ادامه اعتراضات معلمان در ایران در بیش از 40 شهر این کشور. یک زندانی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی بر اثر ضرب و شتم جان باخت. پیکر امیرحسین حاتمی به خانواده‌اش تحویل داده شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. به دنبال مرگ امیر حسین حاتمی در زندان فشافویه تهران، دایی وی سعید پرنین به رادیو فردا میگوید خانواده او پیکر امیر حسین را تحویل گرفتند و قرار است صبح یک شنبه به خاک بسپارند. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر روز شنبه گزارش داده بودند که یک زندانی دیگر در جمهوری اسلامی، امیر حسین حاتمی، 22 ساله بر اثر ضرب و شتم ماموران در زندان فشافویه تهران جان باخته است. سعید پرنین، دایی امیر حسین حاتمی، ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
من روز ما صبح اولوش ساعت 10 بود که یه تجمع مطالبه‌آمیز دیدم زندان تهران بزرگ داشته با یه بنر و یه پلاکارت هایی که دستمون بود عدالت رو میخواستیم. ما دنبال عدالت بودیم که رفتیم اونجا رئیس زندان رو خواستیم باهاش صحبت کنیم، دلیل مرگ امیر حسین رو بدونیم. یه جوان 22 ساله، جوانی که صحیح و سالم با پای خودش میره اونجا، نه هیچ گونه بیماری قبلی، بیماری زمینه‌ای، بیماری قلبی خدمت شما عرض کنم، هیچ نوع بیماری نداشت، نه اهل دودی بود نه اهل موادی بود. این جوان صحیح و سالم میره اونجا، بعد اینا الان زدن به حکم ایست قلبی جوان ما رو فرستادن گوشه سرخونه. ما رفتیم اونجا دو روز قبل اینکه این جوان ما اینجوری بشه به ما زنگ زده، گفته ماموران انقدر منو با باتون زدن دیگه جونی برام نمونده که بتونم حرف بزنم. داشتن میبردنش بهداری، اون موقع دیگه بهش تلفن دادن که زنگ بزنه. تا موقعی که پدرش میرسه بهداری جوان تموم کرده، حتی نمیذارن ببینه، بره این بچهشو ببینه که چی شده چی نشده. همون شب میفرستن پدرشو خونه تا فردا صبح. فردا میگن آقا تو این سرخونه فلان جا تو سرخونه کریزه که. بعد امروز ما با این صحبتایی که کردیم، با حرفایی که زدیم، رئیس بیمار، رئیس زندان حتی بیرون نیامد که یه دقیقه با مردم حرف بزنه. با این جمعیتی که رفته بودن اونجا، نه برای دعوا رفته بودیم نه برای به قول معروف جنگی رفته بودیم، ما فقط خواستیم علت مرگ جوانمون بدونیم که چرا اینا زدن ایست قلبی. بچه که هیچ گونه مشکلی نداشته، چیز زمینه ای نداشته، چرا ایست قلبی براش زدن؟ هم بنده خودش زنگ زد بودن، زنگ زدن گفتن این انقدر با باتون زدنش اصلا جای این باتون ها رو بدنش مونده.
آقای پرنین، اعضای خانواده پیکر امیر حسین رو دیدن، تحویل گرفتن؟
بله بله، اون که پیش قاضی رفتیم گفتیم داستان اینه، ما تا تکلیفش مشخص نشه، تا این عواملش پیدا نشن که این چطور مرده، چجوری اینو کشتن، ما جنازه رو تحویل نمیگیریم. ما گفتیم تحویل نمیگیریم تا بدونیم حالا هر چقدر طول بکشه. حالا قاضی با پدرش صحبت کرده، گفته پزشک قانونی 20 روز دیگه جواب قطعی رو به شما میده که علت اصلی مرگ چی بوده. شما به شایعات زندان توجه نکنید، زندان لطف خودشون نوشتن که علتش ایست قلبی بوده، ولی پزشک قانونی جواب قطعی رو به شما میده. ما حالا تا 20 روز دیگه مجبور شدیم جنازه رو تحویل بگیریم، چون 20 روز نمیتونستیم این جنازه رو زمین بذاریم بمونه. جنازه رو تحویل گرفتیم، امشب هم تو راهیم داریم میبریم شهرستان خودمون سمت ایلام، روستای لرنی، اونجا جنازه رو خاک کنیم. بعد یه اثر یاریم دنبال کاراش، دنبال پزشک قانونی ببینیم نتیجه قطعی پزشک قانونی چی میشه، چی به ما میگن.
پیکر رو دیده خانواده که آیا آثاری؟
بله، پدر شناسایی کرده، بدنش آثار ضرب و جرح آزاد باطن رو بدنش کلن بوده. بعد چند روز آثار باطن کلن بدنش کبودی ها کلن رو بدنش معلوم بوده.
و حالا میخواین چه کار بکنین؟ الان گفتین در مورد پزشکی قانونی، ولی در مورد خاکسپاری قرار هست که خاکسپاری انجام بشه؟
خودمون فردا صبح هلوش ساعت 9 ما مراسم خاکسپاری داریم تو همین در روستای خودمون سمت ایلام. یه مراسم خاکسپاری براش گرفتن عوام داریم، میریم اونجا که خاکش کنیم. بعد حالا مراسمش که تموم شد برمیگردیم تهران دنبال کاراشو میگیریم. ما باید حق این جوانمون رو بگیریم، نباید بذاریم خون این جوان یا جوانای دیگه تو که اینجوری خونشون ریخته بشه، نباید بذاریم خونشون پایمال بشه.
سعید پرنین دایی امیر حسین حاتمی، زندانی که خبرها حاکی از مرگ او در زندان فشافرویه تهران است. ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما گزارش ها حاکی است که معلمان در ایران با مطالبه اجرای لایحه رتبه بندی روز شنبه در حدود 40 شهر ایران تجمع برگزار کردند. در روزهای اخیر نیز معلمان در حدود 30 شهر دیگر هم تجمع کرده بودند. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خود از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در حدود 40 شهر ایران خبر دادند. تجمع‌هایی که پیشتر فراخوانش از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صادر شده بود. به گفته این تشکل‌ها، تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، کرمان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. همچنین در اصفهان. در سرندج یکی از معلمان زن در جمع همکارانش گفت:
معلمان از نامه‌نگاری ها، دیدارها با مسئولان وزارتی، سازمان وزارت برنامه و بودجه، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس که به هر معلم به دید یک برگه رأی می‌نگرند، خسته شدند. شاهد به میدان آمدن معلمان برای گرفتن حق قانونی خود هستیم که تمام راه‌های قانونی را طی کردند. معلمان، اگر به صداقت شما مسئولین شک داشتند، امروز به بی صداقتی شما یقین دارند.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شده میگوید:
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. تر در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده، اما هیئت رئیسه مجلس با بهانه عدم تخصیص منابع لازم در بودجه 1400 جلوی طرح این لایحه رو در صحن علیه مجلس گرفت. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست. و با توجه به این که بنابر آمارهای رسمی خط فقر نزدیک به 12 میلیون تومانه، با توجه به میانگین حقوق دریافتی همکاران که نزدیک به 6 میلیون تومانه، تقریبا میشه گفت اکثریت عظیمی از معلمان زیر خط فقر هستند و این مشکلات معیشتی بسیار فشار آورده و به نظرم زمینه اصلی و عینی این اعتراضات که در طول 7-8 روز گذشته به صورت دائم ما شاهد تجمعات معلمان در شهرهای مختلف بودیم، همین بحث مشکلات معیشتی و رفاهی است.
در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه‌ای خواستار اجرای نظام رتبه بندی بر اساس 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان، نیروهای خرید خدماتی و نیروهای خدماتی شد. پرداخت حقوق معلمان مدارس خصوصی با توجه به نظام رتبه بندی توقف پولی و خصوصی سازی آموزش و پرورش و آزادی معلمان زندانی همراه با همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99 از دیگر خواسته های این شورا هستند.
گزارش همکارم روزبه بوهری بود از تجمعات معلمان در ایران با مطالبه اجرای لایحه رتبه بندی که در حدود 40 شهر برگزار شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما در وضعیتی که شمار افراد جانباخته بر اثر شیوع کرونا در ایران تا روز شنبه سوم مهر ماه از 119,000 نفر گذشت، اصرار نهادهای مسئول بر سفر به کربلا در روز اربعین امسال هم بر برگزاری سایر مراسم‌های مذهبی در داخل کشور ادامه دارد. روز شنبه اعلام شد که در تهران هم مراسمی به مناسبت اربعین به طول 17 کیلومتر برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
دو روز تا اربعین امسال باقی مانده، ولی شیوع ویروس کرونا و شرایط نامطلوب آن نه تنها باعث محدودتر شدن مراسم نشده، بلکه همچنان ازدحام مسافران کربلا و دعوت به حضور میلیونی مردم در داخل کشور ادامه دارد و رو به افزایش است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مراسم راهپیمایی تحت عنوان جاماندگان اربعین حسینی در پایتخت قرار است روز دوشنبه برگزار شود. همچنین بنابر اعلام شهرداری تهران، بناست در مسیر این راهپیمایی خدمات رسانی توسط هیئت‌های مذهبی ارائه شود. بنابر اعلام علی عبدالله پور، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه، خدمات رسانی مترو در روز اربعین رایگان خواهد بود. تمام اینها نشانگر عزم و اصرار همه جانبه نهادهای گوناگون دولتی و حکومتی برای رونق بیشتر این مراسم در سال 1400 است. یکی از اتفاقات منحصر به فرد امسال در این زمینه انتقال مسافران کربلا با هواپیمای نظامی به عراق بود. آن هم در حالی که هواپیما را برای آنکه بتواند مسافران بیشتری بزند، دو طبقه کرده بودند. این صدای شروع فیلمی است که در روزهای آخر شهریور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
داخل هواپیمای لوشن که دو طبقه کردن، به این صورت مسافرها داخل هواپیما.
به دنبال این فیلم، چهارشنبه 31 شهریور یک مقام سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش خبرگزاری فارس تایید کرد عده‌ای از مسافران کربلا با توجه به آنچه او بالا بودن هزینه بلیط پروازهای اربعین و سرپیچی دفاتر از عرضه بلیط با قیمت مصوب عنوان کرد، با هواپیمای باری به عراق سفر کردند. تلاش برای زیارت به هر قیمتی، آن هم در شرایط احتمال ابتلا به بیماری کووید 19، تا چه اندازه میتواند نشانه اعتقادات را افراد باشد؟ این سوالی است که حسن فرشتیان، دینپژوه مقیم فرانسه، در پاسخ آن به رادیو فردا چنین میگوید:
اصل زیارت کردن در دین اسلام یک امر مستحب زیارت حرم ها، اما هنگامی که این امر منجر بشه به ارتکاب فعل حرام و معصیتی، طبیعتاً به دلیل اینکه منجر به فعل حرامی میشه، برای فردی که این کار رو انجام میده حرام میشه این کار. فرضاً اگر کسی احساس کنه با این زیارت کردن ها ممکنه خود رو مبتلا کنه یا دیگری رو مبتلا کنه به مریضی، این احتمال اگر احتمال عقلایی باشه، بر او لازمه که اجتناب کنه. این را پیمایه ها، این زیارت ها چگونه میتواند انجام بگیرد که منجر به احتمال خطر برای خود انسان یا دیگران نداشته باشه؟ یعنی اون امر امریست عرفی، امریست که به دانش بشری مربوط میشه و طبیعتاً کارشناسان اون بخش بهداشت باید نظر بدن. اما اون بخشی که به امر مذهبی محسوب میشه، اگر احتمال عقلایی وجود ضرر و زیان داشته باشه، فرد باید از این کار اجتناب کنه، طبق دستوراتی که در دین گفته شده که نباید انسان به خودش ضرر برسونه و نه به دیگران ضرر برسونه.
همچنین روز شنبه سوم مهر، خبرگزاری مهر خبر داد که با وجود اعلام قبلی مبنی بر بسته بودن مرزهای زمینی ایران و عراق، حدود 2000 نفر که قصد حضور در مراسم اربعین را داشتند، در پایانه مهران بدون غذا و امکانات سرگردانند. از طرف دیگر، مسئولان مختلف امکانات برگزاری مراسم اربعین در روز دوشنبه 5 مهر را افزایش دادند، اما از ضرورت رعایت فواصل اجتماعی و محدودیت حضور جمعیت به دلایل بهداشتی چیزی نمیگویند. به عنوان نمونه، محمود ترفع، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در ارتباط با خدمات رسانی مجموعه در اربعین اربعین روز شنبه گفته است به منظور انتقال زائران حرم عبدالعظیم حسنی مشهور به شاه عبدالعظیم، تعداد 500 دستگاه اتوبوس دو کابین و 60 دستگاه تک کابین در اطراف حرم مستقر و آماده ارائه خدمات رایگان به زائران خواهند بود. حسن فرشتیان، محقق مذهبی، درباره اصرار حکومت جمهوری اسلامی به این نوع ترویج مناسک مذهبی به رادیو فردا گفت:
حکومت ها توانایی ها و ابزارهایی دارند که جهت تأثیر بر افکار عمومی این ابزار را استفاده می کنند، از جمله جمهوری اسلامی که بدون تردید در تقویت باورهای اون بخشی که به حکومت ایمان و باور دارند یه تأثیرات مثبتی داره، در اون راهپیمایی شرکت می کنند، وارد یک فضایی می شند. اما آیا این که در نهایت تأثیر جدی در باور ایرانیان داره؟ به نظر من این کار به تنهایی نمیتونه ایمان ایرانیان رو تقویت کنه. شما نگاه کنید در نماز جمعه ها اکثرا میشه گفت بخشی از اون مراسم حکومتی شده، نه مناسک مذهبی.
امیر فتاحیان، مدیرعامل شهربان و مسئولان شهری دیگر، از راهپیمایی 17 کیلومتری مردم در اربعین امسال گفتند که بناست تهیان تسهیلات ویژه‌ای برای حضور افرادی فراهم شود که آنها را جاماندگان کاروان زوار کربلا توصیف کردند. امیر فتاحیان شعار اصلی این مراسم را عبارت تهران کلان شهر الگوی جهان اسلام مطرح کرده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما بر پایه جدیدترین ارزیابی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال به بیش از 43% رسیده است. این مسئله باعث شده تا بار دیگر قیمت کالاهای اساسی در ایران به شدت بالا رود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران از جمله روزنامه همشهری، افزایش شدید تورم موجب افزایش بیش از 60% قیمت انواع مواد خوراکی و آشامیدنی در کشور شده است، معضلی که هر روز موجب کوچکتر شدن سبد غذایی خانوارهای ایرانی می شود. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی روشنک استارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را جویا شدم.
دو دلیل بسیار عمده داره افزایش تورم در ایران. یکی از دلایلش این هست که نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده. بر اساس آمارهایی که اومده، دولت روحانی طی ماه‌های گذشته استقراض زیادی از بانک مرکزی کرده و این نقدینگی تحت عنوان حقوق و دستمزد وارد جامعه شده و باعث افزایش تورم شده، چون حجم تولید ما توی این مدت افزایش پیدا نکرده در اقتصاد. یک دلیل دیگرش هم انتظارات تورمی هست. به هر حال الان یک ماه و نیم هست که دولت ابراهیم رئیسی مشغول به کار شده، ولی مواضع اقتصادی و مواضع سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی نقطه روشنی رو نشون نمیده که ما بتونیم امیدوار باشیم به اینکه اقتصاد در ایران بهبود پیدا میکنه و همینطور مواضعشون در مورد برجام یا مسائلی مثل روابط با کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل مواضعی بوده که نشون میده سیاست‌های سختگیرانه تری رو مد نظر دارن نسبت به دولت قبلی و این باعث واکنش اقتصاد کشور شده تحت عنوان انتظارهای تورمی.
خانم استرکی، این که مواد غذایی و خوراکی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه بعد از همه‌گیری کرونا افزایش پیدا کرد امر تازه‌ای نیست، اما در ایران به شکل عجیبی این افزایش قیمت رو می‌بینیم. چقدر این افزایش قیمت کالاهای خوراکی در ایران حاصل تحولات جهانی است و چقدر متأثر از مسائل داخلی است؟
در ایران اتفاقی که افتاده با اون بحران‌هایی که بقیه کشورها به دلیل معلق شدن صادرات و واردات و تبادلات بین‌المللی بر اثر کرونا دچار شدن متفاوت است. در ایران ما با یک بحرانی به اسم بحران کاهش تولید در اقتصاد روبرو هستیم که خب این خیلی در مورد مواد خوراکی بروز پیدا کرده و خیلی مشهودتر هستش، ولی در نهایت اقتصاد ایران به شدت دچار این مشکل هست. حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما بسیار کاهش پیدا کرده و از سوی دیگه خروج سرمایه از کشور هم ارقام بسیار زیادی رو داره نشون میده و همه اینها بیانگر این هست که ما با اقتصادی روبرو هستیم که مثل یک زمین بایره و تولید در این صورت نمیگیره. خب در حوزه مواد خوراکی این موضوع خیلی برجسته تر هست یا احساس میشه بیشتر از سوی مردم و در حوزه تورمی هم اثرات خودش رو میذاره. از طرف دیگه به دلیل سیاست‌های نادرستی که در 14 دهه گذشته در حوزه امنیت غذایی و در حوزه تولید در کشور وجود داشته، متاسفانه ما در بخش امنیت غذایی و تامین مواد غذایی همچنان نیازمند به واردات هستیم برای اینکه بتونیم تولید داشته باشیم. این بخشی در مورد کشاورزی مثلا شامل سم و کود میشه یا بذر میشه، در مورد مواد غذایی دیگه مثل برنج و گندم که حالا قوت غالب هم هست در ایران، متاسفانه ما میبینیم با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رسیدن به خودکفایی بوده ولی ما همچنان نیازمند واردات هستیم و با افزایش قیمت دلار قیمت مواد غذایی به دلیل وابسته بودنش به واردات افزایش پیدا میکنه.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال زنان ایران در آخرین مسابقه مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ازبکستان روز گذشته برابر اردن به میدان رفت و پس از تساوی بدون گل در 90 دقیقه وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی رسید و اولین صعود تاریخی را به مسابقات آسیا جشن گرفت. دختران ملی پوش فوتبال ایران که در بازی اول دور گروهی مقدماتی تیم بنگلادش را 5-0 برده بودند، با 4 امتیاز از 2 مسابقه به عنوان تیم صدرنشین گروه جواز و حضور در دور نهایی جام ملت‌های زنان آسیا 2022 در هند را به دست آوردند. تیم ملی هندبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا روز شنبه برابر قزاقستان با نتیجه 30-38 مغلوب شد و به عنوان 4 رضایت داد. در این رقابت‌ها که به میزبانی اردن برگزار شد، زنان ملی پوش هندبال ایران با کسب نتایج قابل قبول در مرحله گروهی با صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا برای نخستین بار جواز و حضور در مسابقات جهانی را هم به دست آوردند. از باشگاه استقلال خبر رسیده مصطفی آجرلو مدیرعامل جدید این باشگاه که سردار سپاه است روز شنبه به طور رسمی کارش را آغاز کرد. در خبر دیگری در مورد باشگاه آبی پوش پایتخت، فرهاد مجیدی سرمربی این تیم که هفته پیش از سوی کمیته اخلاق از حضور در میادین محروم و به جریمه 50 میلیون تومانی محکوم شده بود روز گذشته برای ادای توضیحات در کمیته اخلاق حاضر شد. فرهاد مجیدی پیش از این در یکی از مصاحبه‌هایش در جمع خبرنگاران در مورد محمد جواد جهرومی وزیر سابق ارتباطات گفته بود:
همون آقای جهرومی هم واقعا باعث تأسفه که یه وزیر مملکت، البته وجود همین وزیر است که مملکت به این روز افتاده، که اینقدر شعور ندارن که بدونن که یه قشری از هوادارهای استقلال جوانایی هستن که با برد و باخت استقلال یه هفته خوشحالن یه هفته ناراحتن و این موقع میان توی این وضعیت میان این صحبت ها رو میکنن.
و فدراسیون بین المللی فوتبال نام 2 داور زن و مرد ایران را در تیم داوری مسابقه حساس تیم‌های ملی فوتسال آرژانتین و روسیه اعلام کرد. طبق اعلام فیفا، گلاره نازمی به عنوان داور رزرو و ابراهیم مهرابی افشار به عنوان داور وقت نگهدار در این دیدار که روز یکشنبه از دور 1/4 نهایی جام جهانی در لیتوانی برگزار می شود حضور دارند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران هم در دور 1/4 نهایی جام جهانی فوتسال حضور دارد که طبق برنامه فیفا روز دوشنبه با تیم ملی قزاقستان دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی راد براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در ادامه فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و بازداشت‌های پرشمار اخیر در ایران، هفته پیش تعدادی از فعالان احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. مأمورین امنیتی همچنین به منازل چند فعال حقوق زنان رفتند و پس از تفتیش برخی از لوازم شخصی آنان را ضبط کردند. دست کم 4 شهروند بهایی هم در شیراز بازداشت شدند. مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در پی افزایش فشارهای امنیتی علیه فعالان مدنی در ایران، هفته پیش چند تن از این فعالان توسط نهادهای اطلاعاتی احضار شدند. از جمله حسین سربندی، فعال سیاسی، و از مدیران یک گروه در کلاب هاوس که توسط وزارت اطلاعات احضار شد و پس از بازجویی اعلام کرد که جلسه روز دوشنبه اتاق جنبش سبز به دلیل فشارهای امنیتی لغو شده. جلسه‌ای که موضوع آن جامعه جنبشی و گذار به دموکراسی بود. مازیار سید نژاد، فعال کارگری هم که به تازگی از زندان آزاد شده، هفته پیش به شعبه 1 بازپرسی دادسرای اوین احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. مازیار سید نژاد که طی 3 گذشته بارها زندانی شده، آخرین بار خرداد امسال بازداشت و پس از 2 با وثیقه آزاد شد. این فعال کارگری به خاطر فعالیت‌های مدنی خود به 3 زندان محکوم شده است. محمد ایران نژاد، فعال مدنی، هم در رابطه با پرونده ای جدید به شعبه 3 بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. او اسفند سال 99 هم بازداشت و پس از 3 با وثیقه آزاد شد. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این احضارها میگوید:
با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت سلطه نهادهای امنیتی هستش، کنشگران مدنی در حوزه کارگران اگر اعتراضی کنند به مسئله حقوق کارگران، با چهرهای امنیتی و قضایی روبرو خواهند شد. و با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که در 43 سال اخیر کارنامه جمهوری اسلامی هم در حوزه حقوق بشر بسیار سیاه هستش، این اتصال امنیتی ها و قضایی ها باعث میشه برخورد کنن با کنشگران حقوق کارگران. در کنار اون ما شاهد این هستیم که پرونده سازی هم میشه، یعنی اینها میخوان جلوگیری کنن از هر نوع فعالیت، هر نوع کنش مدنی از سوی نخبگان سیاسی، نخبگان مدنی. و در کنار اون نگران این هستن که مبادا اعتراضات شکل بیرونی داشته باشه و کنش ها به اعتراضات سیاسی ختم بشه. در حال حاضر حکومت با توجه به یک دست شدن بیش از حدش، یعنی بنیادگراتر شدنش نسبت به دوره قبل، من معتقدم که حکومت به دنبال یک تصویه سیاسی و همچنین مقابله با هر نوع تلاش و کوششی برای اعتراضات آتی هستش، به خاطر اینکه حکومت جمهوری اسلامی اعتراض حق مردم نمیدونه و هر نوع کنش اعتراضی رو با سرکوب روبرو میکنه.
سپیده قلیان هم به دادسرای انقلاب بوشهر احضار شد. تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب رایانه‌ای اتهام‌هایی است که علیه این فعال مدنی مطرح شده. او که در پی حمایت از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و به 5 زندان محکوم شده بود، از خرداد امسال به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در مرخصی است. سپید قلیان اخیراً در یک رشته توییت و همینطور در مصاحبه با رادیو فردا از بدرفتاری با زندانیان زن در زندان بوشهر و شرایط نامناسب این زندان خبر داد.
من توی زندان مرکزی بوشهر واقعا فکر نمی‌کردم در حال حاضر توی زندان‌های ایران حتی بند نسوان هم اتفاق بیفته. مثلا اینکه شما حق نداری بدون چادر بری هوا خوری، حق نداری با یک نفر صحبت کنی به صورت مثلا خصوصی. ربطی هم به زندانی سیاسی بودن اونقدر نداشت. به تو مرخصی نمیدن فقط به خاطر اینکه مثلا خارج از تایم مثلا ساعت 1 تا 2 رفتی حمام، یا اینکه مثلا نماز اجباریه، یا اینکه مثلا تو صحبت صدا تو بردی بالا. یعنی همه اینا تو خصوصی ترین مسائل تو به حدی کنترل دارن میکنن اون مسائل رو، به حدی دارن تو رو آزار میدن که روانت به هم میریزه. یعنی من خیلی وقتا احساس میکردم که واقعا آدم همونقدر به امنیت جانی نیاز داره، به امنیت روانی هم نیاز داره. وقتی که فکر میکردم که الان میخوام با یک نفر صحبت کنم و اون یک نفر 14 روز قرنطینه میشه، ترجیح میدادم حرفی نزنم یا تلفن ها قطع بشه. زندانی فکر کنید جز ملاقات و تلفنش دیگه چه امیدی داره برای اینکه مثلا با بیرون در ارتباط باشه صحبت کنه؟ همون ها هم ازش میگیرن. فشارهای جسمی هم زیاد بود، خیلی زیاد بود. یه موردش برای خود من 11 خرداد ما در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده بود توی بند و قطعی تلفن، اومدم نشستم کنار در اندرزگاه، گفتم من بالا نمیرم تا کسی بیاد رسیدگی کنه. نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم. بعد 2 تا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 تا بخیه خورد و خیلی وضعیت بدی بود که تمام مدت احساس میکردم که اتفاق خیلی بدتر از این برام ممکنه بیفته. من هیچ و همچین مدل رفتاری رو ندیده بودم.
اما فشارهای امنیتی به این بازداشت‌ها و احضارها ختم نمی‌شود. هفته پیش مأمورین امنیتی به منزل دست کم 3 فعال مدنی رفتند و برخی لوازم شخصی از جمله کامپیوتر، تلفن همراه و مدارک آنان را با خود بردند. پوران نازمی، فعال مدنی، و مریم رحمانی و سارا صحرانورد 2 فعال حقوق زنان، افرادی‌اند که منازلشان توسط نهادهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. مرتضی اسماعیل پور میگوید
با توجه به اینکه در حال حاضر حکومت یک دست‌تر شده و نگاه حکومت در حال حاضر نسبت به زنان نگاه این هستش که ما بارها شاهد این بودیم که مسئولین مختلف گفتن زنان باید در خانه بمانند، وقتی کنشگران حوزه مدنی حقوق زنان هم اعتراض میکنن و در مورد برابری حقوق زن و مرد صحبت میکنن، در نتیجه به نوعی میشه گفتش این رفتار، این کنش کنشگران مدنی تقابلی هست با حکومت. حکومت اصولا اعتقادی به این نداره که یه نوع تکثرگرایی در جامعه باشه و در نتیجه برخورد مستقیم میکنه. اصولا حکومت هر نوع تفکری که داره بر اساس یک ایدولوژی مذهبی و اسلام سیاسی هستش. در نتیجه این تقابل ها باعث میشه برخورد ها زیاد بشه.
مامورین امنیتی 4 بهایی ساکن شیراز به نامهای معین میثاقی، نگاره قادری و هایده فروتن و فرزندش مهران مسلانژاد را بازداشت کردند. ارسلان یزدانی، بهایی ساکن تهران، هم از 10 شهریور همچنان در بازداشت است. همزمان دادگاه انقلاب شیراز 2 بهایی ساکن این شهر را به حبس محکوم کرد. سروش آبادی و کیانا شعائی هر یک به تحمل 3 سال و 3 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند، به اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد اخلال در امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهام‌های تکراری در پرونده بهائیان در ایران که جامعه جهانی بهائی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
در موج جدیدی از فشارها روی بهایان ایران در استانهای تهران، مازندران و اصفهان 6 بهایی دستگیر شدند و تعداد دیگه احکام سنگینی براشون صادر شده. در یک مورد برای اجرای حکم مامورین با نقاب وارد منزل یکی از بهایان شدند و ایشون رو دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند. و در یک مورد دیگه هم 10 مامور به منزل یک خانواده بهایی که یک فرزند 6 ساله و 12 ساله دارن هجوم بردند و پدر خانواده رو جلوی چشم بچه‌ها دستگیر کردند. و واقعا این نوع رفتارها با افرادی که تنها جرمشون اعتقاداتشون به دیانت بهایی است بسیار غیر قابل باور و بی‌رحمانه است. و در مواردی هم بعضی از دستگیر شده ها بعد از هفته ها دستگیری هنوز نتونستن با خانواده هاشون تماس داشته باشن و به نظر می رسه که این دولت و قوه قضاییه فشار روی بهائیان افزایش داده و متاسفانه این موج جدید از دستگیری ها نشونه این هست. البته جامعه جهانی بهائی گزارش این دستگیری ها و آزار اذیت ها رو به سازمان ملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری و افراد سرشناس در دنیا میفرسته و در مورد آزار اذیت هایی که به طور بسیار غیرعادلانه به بهائیان وارد میشه اونها رو مطلع میکنه.
علاوه بر این بازداشت‌ها و محکومیت‌ها، نقض حق دسترسی به اطلاعات آزاد توسط حکومت ایران هم از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده. خانه آزادی یا همان فریدم هاوس در گزارش جدیدش که مربوط است به سال 2021، شاخص آزادی اینترنت در 70 کشور جهان را رتبه بندی کرده. در این رده بندی رتبه ایران 16 از 100 اعلام شده و با این حساب ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین میزان آزادی اینترنت است. در این گزارش آمده که در سال 2021 میلادی چند دولت احکام سنگینی را برای مخالفان اینترنتی خود وضع کردند که به گفته خانه آزادی خشنترین مورد مربوط به ایران است. اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط مقام‌های قضایی ایران. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن، از شاخص‌های مورد نظر این گزارش می‌گوید.
شاخص‌های مختلفی هستش، مثل اینکه دسترسی اینترنت چقدر راحت است و همچنین دسترسی به وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و علاوه بر اون میشه گفتش به اینکه اگر شما فعالیت آنلاین داشته باشید یا دستگیر میشید یا واکنشش چی هستش. خب اگر نگاه کنید به همین سه تا شاخص ساده و چند تا شاخص دیگه هم هستش، نگاه کنید دلیلش کاملا متوجه میشید که چرا ایران در قعر جدول قرار گرفته. خب می‌دونیم که در ایران تمام شبکه‌های اجتماعی غیر ایرانی مسدود هستن و تنها شبکه اجتماعی که غیر ایرانی است و هنوز مسدود نشده اینستاگرام است که در ماه‌های اخیر هم زمزمه‌هایی است که می‌خواد مسدود بشه. ولی قسمتی که توی چند سال گذشته و همین گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی هم بهش اشاره کرده بیشتر چشم می‌شده در مورد ایران و کشورهای دیگه، یعنی قطع اینترنت بیشتر شده. قبلا شما فقط همین محدودیت دسترسی به پلتفرم‌ها رو داشتید، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل توییتر. الان اتفاق افتاده کشورها در سرتاسر دنیا از جمله ایران بیشتر سراغ قطع اینترنت میرن که در اون حالت امکان دسترسی اصلا به اینترنت نیست که حالا بخوان فیلتر رو دور بزنن. دامنه دستگیری افراد در ایران نسبت به کشورهای دیگه خیلی زیاد هست. شما تو ایران از قماربازی دستگیرتون میکنن، میره تا حسرن علیه شهردار، حتی شهر کوچیک. در نهایت مشکل بزرگ و اساسی این دست کشورها این هستش که کلن علاقه دارن به سمت اینترنت ملی برن.
و چند خبر دیگر. دو ماه از بازداشت ابراهیم تاری مرادی، شهروند کرد، می‌گذرد و او همچنان بدون حق ملاقات و محروم از دسترسی به وکیل در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به سر می‌برد. سه شهروند کرد به نام‌های ظاهر روزخون، حسین دودکانلو و شاهو احمدی هم یک ماه پیش بازداشت شدند، اما از وضعیت و محل نگهداریشان خبری در دست نیست. لقمان پیرخزرانیان، نقاش و فعال مدنی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا محکومیت خود را سپری کند. او که به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی دارد، به اتهام تشویش اذهان عمومی به 2 سال حبس محکوم شده که 15 ماه آن به حالت تعلیق درآمده است. شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهر ری در قرچک، توسط چند زندانی با جرایم عمومی مورد ضرب و جرح قرار گرفت. او در بند عمومی این زندان نگهداری می شود و بارها به مقام‌های زندان گفته بود که امنیت جانی ندارد، اما مسئولین زندان رسیدگی نکردند. شکیلا منفرد که از شهریور سال 99 در زندان به سر می‌برد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شده، اتهام‌هایی که او آنها را رد کرده است. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، با قرار کفالت از زندان اصفهان آزاد شد. او که 21 شهریور توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده بود، پس از آزادی در یک پیام ویدئویی گفت:
فقط می‌خواستم تشکر کنم از همتون که چقدر صدای من بودین. من اونجا که بودم فکر نمی‌کردم، اینجوری تصور می‌کردم که اصلا الان کی به یاد توئه، ولی اومدم بیرون و متوجه شدم. ممنونم
ازتون. یه تشکر میخواستم از همه بکنم و اینکه بگم آزاد شدم به قید بسیره تا ببینیم چی میشه دیگه.
توماج صالحی در دو اثر اخیر خود به نامهای زندگی نرمال و سوراخ موش به سیاستهای حکومت ایران اعتراض کرده بود و امیرعباس آزرموند روزنامه نگار هم پس از 3 هفته بازداشت با وثیقه ای 500 میلیون تومانی آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.